سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل را قابل پذیرش ندانسته است. در گزارش های بین‌المللی هم میشنوید که جامعه جهانی عملیات نظامی ترکیه را در شمال سوریه محکوم کرده است. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشت است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقسیم اوقات انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را 27 ماه میزان اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. قرار است امروز رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقویم انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 27 ماه میزان اعلام خواهد شد. هوا علم نورستانی دیشب به رادیو آزادی گفت:
تا بالا کدام چیزی ما نداریم که چی باشه قابل نگرانی باشه. متحد بینی هستید، مگر آیان هم پروسی هست که خیلی یک پروسی کلان بخشای تخنیکی دپا هست. اگر آیان هم کدام نخواست آلی خوبی خیم آمادی امروز هستیم، مشکل نیست. و اگر آیان هم کدام مشکلی باشه، ما که ملت افغانستان هر آنچیزی که داریم ما شریک میسازیم.
نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 16 ماه میزان اعلام خواهد شد. شب گذشته مناطق مرکزی شهر کابل باز هم برق نداشت. شرکت کابل برشنا روز پنجشنبه از طریق فیسبوک نوشته که با وصل موقتی یک سرکت برق وارداتی، برق به کابل و 11 ولایت دیگر تمدید شده است. یک پایه برق وارداتی شب چهارشنبه در منطقه دره تنگی جان ولسوالی سالنگ تخریب شده بود. ناصر احمدی رئیس حوزه برق پروان به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفته است که یک فرد مسلح غیر مسئول به نام امپراتور این پایه برق را تخریب کرده و به گفته آقای احمدی تا هنوز در مورد دستگیری فرد مظنون اقدام نشده است. مقامات امنیتی ولایت پروان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. این بازی در ادامه رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی سال 2022 و جام ملت‌های آسیا دیشب در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. این 3 مسابقه افغانستان و 2 مسابقه عمان در گروه ای این رقابت‌ها بود. افغانستان قبل از این در برابر قطر نیز شکست خورده بود، اما در مقابل بنگلادش برنده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که هزاران تن در اثر تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه آن منطقه را ترک کردند و تا اکنون در نتیجه آن 10 تن کشته شدند، یک حرکت قوی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است تا بر ترکیه تحریم‌های را وضع کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت برای میانجیگری بین ترکیه و کردها آماده است. تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه خروج نیروهای آمریکایی که با کردها کمک می‌کردند از شمال سوریه قبل از تهاجم ترکیه بر آن منطقه صورت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ از طریق تویتر نوشته است: ما 3 داریم. هزاران نیرو را فرستاده و از لحاظ نظامی پیروز شویم، ترکیه را با تحریم ها به شدت ضربه اقتصادی بزنیم و یا هم بین ترکیه و کردها میانجیگری کنیم. زمانی که بعداً از آقای ترامپ در مورد این گزینه ها پرسیده شد، وی به خبرنگاران گفت: امیدوارم که ما بتوانیم میانجیگری کنیم. این اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت گرفته که 29 تن از اعضای حزب جمهوری خواه وی در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند طرح قانونی وضع تحریم‌ها بر انقره را به خاطر عملکرد ترکیه در سوریه پیشنهاد خواهند کرد. این در حال است که جامعه بین‌المللی نیز عملیات نظامی ترکیه در سوریه را محکوم کرده است. اما رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه با رد انتقادات بین‌المللی گفت هدف این عملیات محو تروریسم در امتداد سرحدات ترکیه است. قرار است امروز المازبیگ اتبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. مقامات قرقیزستان 10 اکتبر گفتند محکمه ابتدایی آقای اتمبایف در عقب درهای بسته در شهر بشکک پایتخت این کشور دایر خواهد شد. وکیل آقای اتمبایف گفته است که موکلش به 13 مورد به شمول سازماندهی قتل و اختلال عامه و گروگانگیری نیروهای امنیتی در اقامتگاه تابستانیش متهم است. المازبیک اتمبایف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به تاریخ 8 اگست سال جاری میلادی بعد از 2 روز مقاومت خشونتبار هواداران وی در برابر نیروهای امنیتی دستگیر شده است. قرار است امروز جایزه صلح نوبل اعلام شود. در بین افرادی که به این جایزه نامزد شده اند یکی هم گریتا تنبرگ دختر 16 ساله سویدنی و فعال حفظ محیط زیست است که اگر برنده شود جوانترین فرد خواهد بود که به این جایزه دست می‌یابد. اما برخی کارشناسان میگویند ابی احمد صدر اعظم ایتیوپیا که به توافق صلح در سودان کمک کرده و یا نمایندگان خبرنگاران بدون سرحد چانس بیشتر دارند. جایزه صلح نوبل امروز ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی در شهر اسلو اعلام خواهد شد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی کابل را در مورد معرفی مسئول بخش تکنولوژی این کمیسیون به سرانوالی قابل پذیرش ندانسته است.
اصلی از یا مورد قبول کمیسیون نیست به خاطر که ما در شرایط حساس قرار داریم. ما باید به تاریخ 27 نیسان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم.
اما کمیسیون ولایتی شکایت انتخاباتی کابل میگوید
دلایلش مشخص است. یک مسئله بحث هست به نام رای دهنده ها از مو فهرست رای دهنده ها بوده که ما در حدود 800 مورد شکایت به این ارتباط و به ارتباط نبود نام رای دهنده ها در بایومتریک داشتیم.
وضعیت معتادین در ولایت فراه چگونه است؟
ما از مخدر یک چیز پدیدی شمره دوستی صمیمی که واقعا قومی که چیزی که هست کنار تو یواش یواش از تو کنار میگیره و میمونی تنها.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
4 طفل دارم، یکش خورد است. طفل خوردم سخت است، در دفتر نگاه کردنش، کودکستان ندارد، بردن آوردنش برم سخت است، اونجا نگاه کردنش آدم به وظیفه خود برسه یا طفل نگاه کنه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم، ما تا دست پایم سستی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم اخیر کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل را قابل پذیرش ندانسته است. کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل روز پنجشنبه فیصله کرد که یکی از رؤسای تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به لوی سارانوالی معرفی شود. این تصمیم بر اساس آنچه که شکایات در مورد نواقص دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات ریاست جمهوری خوانده می‌شود اتخاذ شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون ولایتی شکایات‌های انتخاباتی کابل می‌گوید که محمد کبیر پناهی 3 روز فرصت برای اعتراض درباره تصمیم این کمیسیون دارد. پناهی رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کمیسیون ولایتی شکایت‌های انتخاباتی کابل را درباره پناهی پذیرفتنی نمی‌داند. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت معرفی رئیس تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون به لوی سارنوالی کارهایشان را با سکتگی روبرو خواهد کرد. و افزود
اصلی از یا مورد قبول کمیسیون نیست به خاطر که ما در شرایط حساس قرار داریم. ما باید به تاریخ 27 نیسان نتایج ابتدایی را اعلام بکنیم و رئیس ایسی از دیدم که سریعزی کدام موضوع داشته باشن باید کمرای ما شریک می کردن. یک طرف مسئول ولایتی کابل کمیسیون شکایاتی تصمیم گرفته شده، امرای کمیشنرانشان که ما به تماس شدیم اونا این مسئله را رد کردن. تصمیمی که اینا گرفتن تصمیم خیلی عجولانه و بدون سنجش است.
کمیسیون ولایتی شکایت های انتخاباتی کابل روز پنجشنبه فیصله کرد که رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به لوی سارنوالی معرفی شود. عبدالبصیر فایق رئیس کمیسیون ولایتی شکایت های انتخاباتی کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت این تصمیم به اساس صدها شکایت در خصوص حذف نام افراد از فهرست رای دهندگان و نواقص در دستگاه های بایومتریک اتخاذ شده است. فایق افزود
طرف مقابل اگر طی مدت 3 روز استیناف طلب شد و به تصمیم کمیسیون ولایتی اگر قناعت نکرد، بعدا دوسیه و اول دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخابات میشه. کمیسیون مرکزی شکایات باز تصمیم خود میگیره به ارتباط تصمیم ما که آیا تصمیم ما تایید کنه یا رد. اگر تایید کرد و طبیعتا زمان میکنه قضیه را به دوی سارند. اگر باز تایید نکرد، رد کرد یا لغو کرد یا تصدیق کرد، او اساس مرحله بعدی مربوط به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخابات میشه.
از سوی دیگر محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان میگوید که در کل هدف این است تا عاملین ایجاد مشکلات در فهرست رای دهندگان و دستگاه های بایومتریک شناسایی شوند.
امی تصمیم کمیسیون ولایتی کابل مبنی بر معرفی رئیس آیتی، من نمیدانم این تصمیم هنوز نهایی ابلاغ شده یا نشده. البته هدف چیزی دیگر است. هدف یه که در واقع لیست، عدم موجودیت لیست بالاخره رای دهندگان در دستگاه بایومتریک یا حذف شدن از او از دستگاه بایومتریک عاملین از اون شناسایی شود. یعنی اگر اینجا مثلا یک شخص خاص است، این شخص خاص متهم اصلی نیست.
نواقص در دستگاه های بایومتریک و نبود نام های افراد در فهرست رای دهندگان در شماری از مرکز های رای دهی از جمله مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بودند. این انتخابات در 6 ماه میزان برگزار شد. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات در 27 ماه میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات محلی فراه میگویند بیش از 50,000 تن در این ولایت به مواد مخدر معتادند. به گفته مقامات صحی این ولایت، تعداد از معتادین که در شفاخانه ها تداوی می‌شوند بعد از معالجه دوباره به مواد مخدر معتاد شدند. دلیل اعتیاد این افراد مشکلات خانوادگی، بیکاری و مهاجرت به کشور همسایه ایران خوانده شده است. در این گزارش تفصیلی همکارم حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه در مورد عبدالعزیز همدرد قصه می کند که قبل از اعتیاد به مواد مخدر علاقمندان زیاد در عرصه هنر موسیقی داشت.
در چند سال اخیر در شهر فراه تعداد معتادین مواد مخدر افزایش یافته است. در میان این معتادین کسانی هم شامل هستند که یک وقت شاگرد مکتب، صاحب یک کرفه، مامور دولت، فرد نظامی و غیره نیز بودند. عبدالعزیز همدرد یک از معتادینی هست که یک وقت فرد نظامی بود، آواز نیز میخواند و در بین دوستانش شخص دوست داشتنی بود. دوستانش همیشه آواز و آهنگای او را میشنیدند و لذت میبردند، لیکن بدبختانه که حالا معتاد مواد مخدر است.
خانواده من به اصطلاح سرطان خون بود، فوت کرد. دیگه با توجه به وضع مالی که یک خورده خراب بود، مجبور شدی به این مواد مخدر رو آوردی. مواد مخدر یک چیز پدیدی شمره، دوستی صمیمی که واقعا قومی که چیزی که هست کنار تو یواش یواش از تو کنار میگیره و میمونی تنها. نه ما دیگه انشالله همین هنر موسیقی رو اگه خدا بخواه ادامه میده.
عبدالعزیز همدرد بعد از اعتیاد مدت‌ها خاموش بود، اما او حالا در یک از کلینیک‌های ترگ اعتیاد مواد مخدر در شهر فراه گاه گاه آهنگ زمزمه می‌کند و دوستان خود را خوش می‌سازد. با اساس راپورا عبدالعزیز بعد از فراغت از آکادمی پلیس وزارت داخله مدت 3 سال را در یک از نهادهای امنیتی انجام وظیفه کرده است. او در پلوی انجام وظیفه نظامی یک از شاگردان مرحوم استاد اماهنگ نیز بوده. او قبل از اینکه به مواد مخدر رو بیاورند در عرصه هنر موسیقی علاقمندان هم داشته است.
اکادمی پلیس که یک زمان که خوند دوم بریتمن فارغ شد و 3 سال وزارت داخله به اصطلاح وظیفه انجام داد و 2 سال داخل گارد هنر موسیقی هم کنار حاجی صاحب اماهنگ خدا بیامرزه.
پس تک تک جوان ها میخواه که واقعا از این پدیدی شم دوری بگیره. واقعا چیز نیه، غم، قریب، رفیق، دوست، همه پدر، مادر، برادر، ابرو، عصیت، همه از آدم دوری میگرفت و میده فاصله میگرفت.
تعداد از معتادینی که برای ترک اعتیاد در کلینیک 80 بستر بستری هستند میگویند که مشکلات اقتصادی و فراوانی مواد مخدر باعث معتاد شدنشان به مواد مخدر شده است. این معتادین میگویند که امکانات خوبی در کلینیک برای ترک اعتیاد موجود است، اما بعد از تداوی و رفتن به دیار آزاد بیشترشان دوباره به مشکلات گوناگون زندگی روبرو شده و دوباره به اعتیاد رو می آورند.
25 سال مواد میکشم. ما مواد مخدر که شروع کرد به ایران شروع کردم. فقط از دست ساکی ها ما خیلی بازابه که بازم پاک میریم اونجا ساکی ها خیلی هست. نمیتونه خور کنترل کنه.
در مواد در نن از خموش ندی شروع کرد. در یران دی چی یران سرالی ارزوان پا یران پا دی عمل بند اختصاوی دی. یا بایست بیا کاری دی چی کار نست پیدا کش با افغانستان که. وش مراجع کرده و دی کلینک تی چی انشالله الله پاک وی که در الله پا نصرت در دی بلاس خدای پاک مخلص.
زخپل پا یران کیوم پا دی مواد مخدر اختصاو. ما پری بلوک زنی کار کوی. صاحب کار متاریا کی و لج لج میوستر از کول بدن می دیر چرچه دی کار می دیر کوی. مواد خود دیر دی ساکیان دیر دی ساکیان دلا سم پازاد.
دام پا یران کی می شروع. تاس خپل پا یران چی مرز خلق مرز درزش نرکی. دی و پندوسی وارست دکاندار تا و دیر دکاندار تا پور پا یو پندوسی نرکی.
دکتر نصیر احمد عیبت ایک از مالجین کلینیک 80 بستر معتادین فرام میگوید که سالانه 800 نفر در این کلینیک تحت تداوی قرار میگیرند و میگوید که بیشتر این افراد بعد از تداوی دوباره معتاد میشوند.
در حدود 800 نفر سالانه ما به حساب تداوی داریم در اینجا در مرکز خود. احتمالاً در حدود 500 تا 600 نفر متاسفانه دوباره ریلپس میکنه از این امر و در حدود 100 تا 120 نفر ما کسایی است که در خانه و در منزل تداوی میشن و دوباره به اقارب و فامیلای ما تسلیم دارن.
در همین حال عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد میگوید که در فراز 45 الی 50 هزار نفر معتاد وجود دارد. آقای انوری میگوید که چندین کلینیک برای معتادین در فراز فعالیت دارند.
ما در ولایت فراز بین 45 تا 50 هزار نفر معتادین مواد مخدر متاسفانه داریم. یک شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین مواد مخدر است. فعلا شما در از حضور دارین. و یک مرکز 20 بستر تداوی معتادین مواد مخدر، یک مرکز 35 بستر زنانه و اطفال است در ولایت فرا که اونا محرز خدمات صحی را بره.
انوری علت اعتیاد جوانان فرا را جنگ و بیکاری، فقر، دسترسی به مواد مخدر و غیره می داند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اینک همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی در ولایت فرا توجه کرده است. در گزارش روز چهارشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونام آمده است که در حمله پنجم ماه می اردوی امریکا در این ولایت دست کم 30 غیر نظامی جان دادند. روزنامه به نقل از اردوی امریکا نوشته است در حمله بر مراکز تولید مواد مخدر اعضای طالبان را هدف قرار داده است. واشنگتن پست می نویسد تلفات افراد ملکی افغانها را خشمگین ساخته است. به نوشته ای روزنامه نیروهای امریکایی و افغان حمله های هوایی و زمینی خود بر طالبان و منابع عایداتی این گروه را افزایش دادند. روزنامه می نویسد این پس از آن است که هم ایالات متحده و هم طالبان فشار وارد می کنند تا یک دیگر را به توافق روی معامله صلح وادار سازند. نشریه ترو پابلیکا چاپ بریتانیا نیز به حمله هوایی بر مراکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا توجه کرده است. نشریه به نقل از یوناما نوشته است که در میان کشته شده های این حمله 14 کودک و یک زن هم شامل هستند. ترو پابلیکا می نویسد هرچند ولسوالی بکوا تحت کنترل طالبان است و طالبان از درک قاچاق مواد مخدر عواید به دست می آورند، اما تمامی خانه های بمباران شده متعلق به طالبان نبودند. نشریه به نقل از گزارش یوناما نوشته است اولین بار است که حمله هوایی تلفات زیاد را به بار می آورد. نشریه نوشته است به جای حمله های هوایی و به خطر انداختن جان غیر نظامیان با افراد دخیل در قاچاق مواد مخدر باید برخورد قانونی شود و جسد افغانی که دوست دختر قبلی 15 ساله اش را به ضرب چاقو کشته بود بدون علایم خودکشی در زندان جرمنی پیدا شد. این عنوان مطلب روزنامه دیلی میل است. منوشته روزنامه این فرد که عبدالمبین معرفی شده در ماه سپتامبر پارسال به اتهام قتل این دختر جرمنی به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. سارنوالان گفتند که جسد این پسر اوایل روز پنجشنبه پیدا شد. دیلی میل می نویسد عبدالمبین در محکمه اعتراف کرده بود که میا را در یک فروشگاه در شهرک کاندیل در 27 دسامبر 2017 به ضرب چاقو کشته بود. به نوشته روزنامه این قضیه یکی از جنایات بزرگ است که بر اساس ادعاها توسط پناهجویان صورت گرفته و سبب شده تا مردم در مقابل پناهجویان حساسیت نشان بدهند. دیلی میل نوشته است همین مسئله زمینه را برای وارد شدن فشارها بالای انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر سیاست دور از تعصب او در قبال پناهجویان نیز فراهم ساخته است. این سیاست مرکل راه را برای ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به جرمنی پس از 2015 گشوده است.
اخیراً حدود 100 تن از جوانان شهر پلیخمری بعد از یک دوره آموزشی 6 ماهه زبان انگلیسی فارغ شدند. آنها میگویند به امید این که بتوانند از زبان انگلیسی در کاریابی استفاده کنند آن را فرا گرفتند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
شریف الله 17 ساله از جمله همین 100 شاگرد هست که روز پنجشنبه از کورس آموزشی 6 ماهه زبان انگلیسی عطارد فارغ شدند. او میگوید آموزش زبان انگلیسی آرزوی دیرینش بود که به آن رسیده، ولی میخواهد بهتر از این آن را فرا بگیرد.
مدت 6 ماه بود که از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ بود انگلیسی، به خاطر که یک زبان بین المللی بود و همچنان زبان انگلیسی خوش می آمد، دلخواهیم بود. انشاءالله بخیر می خواهیم ادامه بتم دیگه خود زبان انگلیسی رو خوب پاکیزه تکمیل یاد بگیرم. می خواهیم بخیر در آینده اگه استاد خوب
انشاءالله. شمس الحق و فخرالله نیز فارغین همین کورسند. آنها میگویند کار در بسیاری از ادارات دولتی و شخصی بستگی به زبان انگلیسی دارد و از همین رو تلاش کرده اند تا این زبان را با خوبی یاد بگیرند.
تقریبا 6 ماه میشم در کورس درس خوندیم و پیش خودم میگم که بسیار زیاد یاد گرفتیم. نظر به وقت ما زیاد یاد گرفتیم، تقریبا میدونم که مشکل خوده و میخوایم که در آینده یک جهانی فعال شیم در جامعه یک خدمت کنیم.
آموزشگاه عالی عطارد که برنامه 6 ماه شما خلاص کردیم، به خاطر از اینکه کسایی که تکنولوژی و انگلیسی را یاد داشته باشند بهتر میتونن در زمینه هر زمینه‌ای که مساعد باشه کار میتونن.
این 100 دختر و پسر معرفی شده از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان بودند که به طور رایگان آموزش دیدند. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگوید تلاش دارد تا جوانان بیشتری را به کورس‌های مختلف معرفی نماید.
کسایی که بی‌بزاحت هستند و پول پرداخت کورس‌های خصوصی را ندارند، زمین یک مکتوب به کورس عطارد طبق تفاهمی که داشتیم انجام شد. ولی متاسفانه ما 1000 یا حدود 900 معرفی کردیم، به اون زمان ترک کردن، کورس ادامه ندادن. از 1000 آل فعلا 100 تنشان مقاومت کردند و کورس‌ها را ادامه دادن تا امروز سند فراغت به دست آوردن.
هرچند اینها هدف از فراگیری زبان انگلیسی را رهیابی به وظایف دولتی می دانند، ولی اکثر باورها بر این است که بیشتر جوانان به خاطر رفتن به کشورهای خارج می خواهند انگلیسی را تا حد امکان بیاموزند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان افزون بر این 100 دختر و پسر، بیش از 200 تن دیگر از طبقه اوناس را که به سایر کورس‌های آموزشی پلخمری معرفی کرده بود، آنها نیز در اوایل امسال فارغ شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که قبلا نیز شنیدید، جامعه بین‌المللی عملیات نظامی ترکیه را در شمال سوریه محکوم کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز بار دیگر تأکید کرد که هدف از این عملیات محو تروریسم در امتداد سرحدات این کشور است. روز چهارشنبه هفته جاری ترکیه عملیات نظامی به نام چشمه صلح را بر ضد جنگجویان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. از سال 2016 میلادی به این سو این سومین عملیات نظامی گسترده ترکیه در سوریه محسوب می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه و سوریه مرز مشترک دارند. در مناطق شمال سوریه در مرز با ترکیه عمدتاً کردها زندگی می کنند. حکومت ترکیه ادعا می کند که جنگجویان کرد با حزب کارگران کردستان یعنی PKK ارتباط دارند. PKK در جهت جدایی مناطق کردنشین ترکیه با حکومت این کشور مبارزه مسلحانه کرده است. جنگجویان کرد در برابر داعش در سوریه جنگیدند. تنش میان سوریه و ترکیه زمان ایجاد شد که انقره بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه موقف اتخاذ کرد. تظاهرات بر ضد اسد در سال 2011 میلادی آغاز شد. رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه 6 ماه پس از این تظاهرات گفت مردم سوریه بالای بشار اسد باور ندارند و خودش نیز بر او باور ندارد. در این میان ترکیه در کنار غرب ایستاد و بر دمشق فشار دیپلماتیک آورد. یک دگروال اردوی سوریه در ماه جولای سال 2011 به ترکیه فرار کرد و در آنجا گروهی را موسوم به اردوی آزاد سوریه بر ضد رژیم بشار اسد ایجاد کرد. این گروه عمدتاً از نظامیان فراری سوریه تشکیل شد. رهبران اپوزیسیون سوریه در ماه اکتبر سال 2011 پس از نشست در شهر استانبول ترکیه ایجاد یک گروه سیاسی زیر نام شورای ملی سوریه را اعلام کردند. حکومت ترکیه در اواخر سال 2012 این شورا را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی به شهرک مرزی کوبونی سوریه حمله کردند. ترکیه در آن زمان به متحدین غربی اجازه نداد که برای کمک با قوای کردی در سوریه مداخله نظامی کنند. ترکیه از ایجاد یک منطقه خودمختار به رهبری شبه نظامیان کرد در سوریه هراس داشت. انقره در ماه آگوست سال 2015 میلادی به ائتلاف به رهبری آمریکا ضد داعش پیوست. نیروهای ترکی نخست در ماه آگوست سال 2016 عملیات نظامی موسوم به سپر فرات را در شمال سوریه به هدف بیرون راندن داعش و جنگجویان واحد حفاظت مردمی برا انداخت. این عملیات به شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه زمینه را فراهم کرد تا جنگجویان داعش را از شهرک های نزدیک مرز با ترکیه به شمول جرابلس و الباب بیرون کنند. ترکیه دومین عملیات نظامی را زیر نام شاخه زیتون در ماه جنوری سال 2018 میلادی آغاز کرد. این عملیات هوایی و زمینی در منطقه افرین سوریه رو اندازی شد و تانک‌ها و سکر ترکی وارد این منطقه شدند. قوای ترکی و نیروهای کمکی سوریشان در ماه مارچ آن سال ملیشه‌های کرد را از افرین بیرون کردند. سومین عملیات نظامی ترکیه موسوم به چشمه صلح بر ضد جنگجویان کرد در مناطق شمال سوریه روز چهارشنبه این هفته آغاز شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
سلام صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را هم فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر اساس تقویم انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 27 ماه میزان اعلام خواهد شد. مناطق مرکزی شهر کابل دیشب نیز برق نداشتند. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-0 در برابر عمان شکست خورد. هزاران تن در اثر تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه آن منطقه را ترک کردند و تا اکنون در نتیجه این تهاجم 10 تن کشته شدند. یک حرکت قوی در کنگره ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است تا به خاطر عملکرد ترکیه در شمال سوریه تحریم های را بر انقره وضع کند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید 4 همکار آف سعید بنیانگذار گروه لشکر طیبه در آن کشور دستگیر شدند. قرار است امروز المازبیگ اتمبایوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان به اتهام فساد در برابر محکمه حاضر شود. و هزاران زن ایرانی روز پنجشنبه به استادیوم آزادی در شهر تهران رفتند تا بازی فوتبال بین تیم‌های ایران و کمبودیا را تماشا کنند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام بر شما. آیا می دانید چرا بسیاری از عروسان کارمند در رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی و خصوص پرستاری از کودکانشان با مشکلات و خشونت ها روبرو می گردند؟
با عقده دل خود آدم یا سر طفل می کشه یا کته شوهر خود آدم یک بگو مگو می کنه، بازم به مون به نقص آدم تمام می شه.
عروسانی که وظیفه رسمی بیرون از خانه دارند، خشو، ننو و دیگر اعضای فامیل چی مسئولیت در برابر آنان داشته می توانند؟
خستگی خدا را خواه مخواه، اما دخترکشو نگاه میکنم عروس میش در نظر نداره هیچ.
چگونه میتوان برای تعادل رفتاری و ایجاد روحیه همکاری، قدردانی، درک بهتر و احترام در میان عروس، خشو، ننو و باقی اعضای یک فامیل زمینه سازی کرد و عمل کرده کیها نقش و موثریت بیشتر
دارد؟ آقایانی که در خانه وجود دارند و من سید رئیس فامیل که تعادل همیشه
همکارم عفیفه ساکب در این مورد گزارش را آماده کرده است که در بخش دوم برنامه نمایشنامه ایران نیز در رابطه با موضوع خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش.
در جامعه افغانی ما معمول است که عروس را بر پیش برده همکارها به خانه میارن تا آباد ساختن خانه پسرشان. وقتی عروس را آوردن از همان روزهای نخست به او چشم میدوزن تا همه کارهای خانه با وقت و زمانش انجام و رسیدگی به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست از طرف عروس رعایت شود. اما نداشتن وقت کافی برای انجام همه کارها یکی از مشکلات مشترک تمام عروسان است که به خصوص بیرون از منزل وظیفه دارند. این مشکل زمانی که عروس صاحب طفل میشه بیشتر از پیش محسوس است. انتظار همسر، خسر، خشو، ایور، ننوها و همه افراد در خانه نیست، فشار بیشتر به این بی‌نظمی و مشکلات وارد میکنه. در کنار خستگی و ناآرامی ذهن و اعصاب اونا، عدم همکاری با این عروسان کارمند، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت‌های ناشی از او، کم کم این عروسان را پرخاشگر ساخته و یا هم از پا در میاره. زرمینه کارمند یکی از دوایر دولتی میگه هنگامی که به وظیفه میره بر نگهداری کودک خردسالش در خانه کسی با او همکاری نمیکنه و هنگامی که عصر به خانه میآید بیشتر از او توقع میره تا در کنار پخت و پز برای شب کارهایی را که از جریان روز باقی مانده نیز باید انجام بده.
4 تا طفل دارم، یکیش خورد است. خوشو سه ورزنای ما ننوام دارم. طفل خوردم سخت است، دفتر نگاه کردنش، کودکستان نداره، بردن آوردنش برم سخت است. اونجا نگاه کردنش، آدم به وظیفه خود برسه، سه طفل نگاه کنم. خوش آدم بر زمین میره، کمک بر خانه شوه. ماش خطوندم خانه مصرف میشه. کار خانه را خوب پیش ببری خاطر خسران، او که حساب آدم نارام میباشه یا خسته میباشه، باز بیای ده خانه یک گپ هم شوه، یک جگرخونی هم شوه. توقع را مطمئن از آدم داره که اگه کار بیرون را داری اعضای فامیل که باید در دور پیش ببری. آدم زیاد سردرد میشه، مجبور میشه که گریه میکنه کتی خود، زیاد سر آدم سخت میه، مجبور استی که عقده دل خود آدم یا سر طفل میکشه، طفل یک دوتا میزنه یا یک بگو مگو میکنه، بازم مون به نقص آدم تمام میشه.
اما نورما یکی از ننوها به این نظر است که مسئولیت عروس در برابر کودکان و خانوادیش بیشتر از یک دختر جوان و یا مادر بزرگسال خانواده است. پس در هر حال بهتر است به نگهداری کودک و مسئولیت هایش در خانه خود تلاش کنه.
خانم بیادر وظیفه میره، مشتکایش نگاه میکنم، کل روز دیگه صبح میره و شام میره، کل کار خانهش میکنم. دختر هستم، سبا عروسی میشم، ایجم دیگه کار کو، ایجم باز برم کل کار کنم. این همی زندگیم کل در کار کردن دیر شد، باید دیگه وظیفه خودم میکنم، مشتکای خودم متوجه باشه. کشکی که بگوید تو زحمت میکشی با مشتکای ماشی، ماش خود یک چیزی بته برم، یک چادر برم بیاره یا کالا برم بخره.
زن و زندگی.
حق ظلماره که ما دیدیم گفته نمیدن
که مرگمشو مخوردن، گلی گویارو مخوردن، باش بر چی مانده میرم.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. گفتن صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی نیست با وجود روحیه همکاری و ارزش دادن در خوشو ننوها، بسیاری از عروس‌ها در ابراز قدردانی و احترام با اونا بی توجه هستند. خانم رازیه که در حدود 58 سال عمر داره میگه با وجود ناتوانی با عروس‌هایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک کرده و میکنه، ولی هیچگاه اونا قدر ای همه رواداری و از خودگذری او را نمیدانند.
خودت چند عروس داری؟
4 عروس. یک عروس خوردم بس. یک دخترک داره که وقتی وظیفه میره دخترک خود پیش میام. یک دو تای دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم می پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم. وای در دستم بچه میج گشتم نمیدم. خستگی خدا را خواهم خواهد. زلم میشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم باش که وظیفه خود برای پس بیه. این خانه خاصت کار داره. مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاقت کردن. آروسم هیچ در نظر نداره هیچ. که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس آب دستت بدم. این کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه. هنوز یک گپ دیگه هم میزنه که چرا اینطور شده. اولاد کلان کن. روزو داشته باش که آروس بیارم. یک اسای دستم شه قدر میکنه آخرام این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. آروسم هم بچه‌م کم کم از من گشتون میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا. اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیز بیاره برام، یک چیز میوه.
بعضی ها نیز باور دارن که همکاری بهترین عادت است که میتونه منجر به فضای صمیمانه و احترام برانگیز در خانواده شود و روابط اونا را تنظیم کنه. ماهگل باشنده ده مراد خان که در حدود 65 سال عمر داره میگه به اصطلاح عام چیزی را که کشتگونی همان را درو خواهید کرد. او از رفتاری که در گذشته با خوشویش کرده بود حالا از عروس خود میبینه.
من خودم یک سنو بودم، خوشوم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس. تا روز مرگ 3 ماه خوشوم در جای افتاد. احترام شکردیم، شکر وردار وردارش کردیم. تا سات مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالات بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن. لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده. آل شکر خدا خودم هم متسنو داده. قدر من میفهم. جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
سوال در اینجاست که چگونه میتوان برای تعادل رفتاری و ایجاد روحی همکاری، قدردانی، درک بهتر و احترام در میان عروس، خوشو، ننو و باقی اعضای یک فامیل زمینه سازی کرد و عمل کردی که ها نقش و مؤثریت بیشتر داره. در این مورد خانم حنیفه یکی از فعالان زن و مادری که خود از زندگی تجارب زیاد اندوخته سخنان داره.
خانمی را که بیرون میره کار میکنه پس میه او را باید درک بکنن، خسته میشه، نباید در خانه به خاطر از اینکه باش متفلش نگاه کنیم، مثلا کالوشویی، دیگ پخته کردن، ترتیب و تنظیم خانه یا میماندیر کل ازیرا واگذار کنن به یک کسی، چون اعصاب راحت نمیباشه، بنان به احترامی هم میشه، عدم توافق سهمگیری در کارهای خانه، سلسله نزاکت ها پیدا میشه، روابط انسانی صمیمانه متوازن در کل خانه میتونه بنیس محور خانم روشنفکر مد نظر داشته باشه. زن ها میتونن زن خوب درک بکنن، مشکل زن، مجبوریت های یک زن، آقایان که در خانه وجود دارن، اونا باید در مناسبات که بین خانم هاست هیچ وقت دخیل نسازن خود، کوشش کنن که بنیس رئیس فامیل که تمام جوانب خانه مربوط به اونا میشه یک تعادل همیشه در نظر داشته باشن.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
یکی دیگر از گوشه های این موضوع تخریب نمودن دو طرف و برانگیختن مرد خانواده در مقابل هم است که بدون در نظر داشت کمک و درک درست توسط خوشو عروس از هم صورت می گیرد. همکارم عفیفه ساکب در همین مورد نمایشنامه را نوشته است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خود فاصله گوی ما بردی جان بی بی خود قگیدیان میکنی گل بی بی جان جان ای نه چی چی ما واوا میکنه پاپا گاک خدا میخورن ای نال بخیر مادر جانش میایه پدرکشو میایه نواسگه که مرا جا جا میبره قانده بی بی گل بی بی جان جان چرا بچم گیدیان میکنه؟ ایده چی شده صداش تو بدونم یامد؟ بیا بیا پیش مادرک خود بیا بچم. خدا خاکت شوم چطور شد پت از آلو آلی سینه ازی چطور تر تری کسی اخ کده چطور خود زاد از بچه گکم جان صدقی بچم شوم هیچ کسی به تو نرسیده جان 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 صدقی شوم.
پروین دخترم چرا قدر رو کنایه میگی؟ نی سلام نی خیر ببینی اما تو گفتار کده میری. هر روز از صبح تا شام برش رسیدگی میکنم، باز تو که یکان ضروریات از زیر پیش دست ما موندی که ما برزی بچگک بتام. خودم پای درد از جای خود خیسته نمیتونم. انصاف تو همی هست ها؟
اینه پدر چای تا بگی که سرد نشه.
میخورم. هارون بچیم چرا چیزی میگفتی دم حورد مادرت؟ پیشانی تو میقسم تر شواره است، چی شده؟
بیبی پدر، پروین به خاطر که کتمه بازو داده باشه و در اقتصاد خانه سهم بگیره کار میکنه. فهیم بچه مام بسیار خرد است، میفهمم که جنجال خود داره، مگم پروین هم مجبور است که او را خانه بانه به خاطر که موتر عمله ندارن، کودکستان در محل کارشان نیست. باز دیگر که پروین خانمه، مادرم بی حوصلگی میکنه و یگان گپای تا و بالا میزنه. دیروز کتکی دیگه ایشان زیاد بگو مگو کده بودن، پروین قصه کرد، بسیار جگرخون شدم، ایران ماندم که چی کنم پدر.
بیبی هارون بچه فهیم، اگه بچه توست نواسه ما و مادرت هم هست. هر روز میبینم که مادرت با وجود پیری و زیری و پای دردیش چقدر متوجه نواسگه که خود است.
میفهمم پدر.
زکی و نوریگه که از مکتب میاین واره ما زیادتر متوجهشان میباشم، یکان چکر بیرون میبرمشان که ساعتشان تیر شود. مگم پروین و روز ما باید یکان پمپر، لباس اضافی، شیر خشک و یکان چیز ضرورت دگره که در طول روز بر تفلک کار است بر مادرت بانه دگه. تفلک در خشک کردن داره، گشتاندن داره، کالای خود یکان دفعه خراب میکنه. بازدهی خو مادرت ملامت نیست جان پدر.
سر از این گپا مادرم بسیار جنجال میکنه همیش.
ما برای مادرت همیشه گفتیم که با پروین جان عروس ما ارزش قائل شوه، کمکاری کنه، درکش کنه. مگم تام کت پروین بسیار بارامی و محبت گپ بزن که وام باید قدر زحمت و کمک مادرت بفهمه، یکان خیر ببینی و اظهار خوشی کنه، اقلن ما یک بار برش یک چیز توفه گویا بخره خوش میشه. یگان دفعه تا پارک کتیش قدم بزنه، کتیش قصه کنه. این چیزا بسیار در محبت و صمیمیت ها نقش داره. ارزش دادن، احترام کردن و قدردانی هیچ پشیمانی نداره جان پدر.
اینی چیزا را راستش ما دقت نکده بودم. ما کت پروین جانم گپ میزنم خیر باشه.
بچم تو برو خیلی کت پروین جان گپ بزن که من می چای که خدا بخورم.
نوشو جان.
پس در مفهوم همکاری واقعی، قدردانی و درک درست، نه تنها آسیب پذیری میان دو طرف و خصوص میان زنان از بین می رود، بلکه افراد به خصوص زنان در یک خانواده با ایجاد بینش و ارزش های مشترک بر راه حل های جدید و انتخاب بهتر خواهند رسید. در این حال زنان با روحیه سالم، خانواده و بالاخره جامعه سالم را پرورش خواهند داد. این بود برنامه این هفته زن و زندگی که من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم و آن را عفیفه ساکب تهیه نموده بود. خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتیتان برنامه این هفته خانوادگی آشیانه را آغاز میکنیم. چرا برخی ها از هر پدیده زیاد میترسند؟ هراس چی تأثیری بر زندگی دارد؟ برای نجات از ترس چه راه حل‌های امکان پذیر است؟ این هفته درباره ترسیدن زیاد حرف می‌زنیم و عوامل آن و اینکه ترس زیاد باعث چه نارضایتی‌هایی در زندگی می‌شود و چگونه می‌توانیم ترس را از خود دور کنیم. در رابطه با این موضوع نخست گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از متخصصین روانشناسی را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم. توجه کنید به گزارش از مهری انوری در این باره.
شنونده های عزیز، ترس یا هراس او احساس ناخوشایندی که در رویارویی با خطر همراه با درد ایجاد می شود و غریزه ما به طور غیر مقتضی در برابر ترس عمل می کند. این احساس به شکل علائم مختلف جسمی و روانی ظاهر می شود. مانند تپش قلب، تنگی نفس، احساس گیجی، سرخ شدن صورت، ترشح زیاد عرق و غیره. چون ترس معمولاً با درد همراست، مثلا کسی از ارتفاع می ترسد چرا که اگر بیفتد آسیب جدی خواهد دید یا حتی خواهد مرد. یا اینکه از انجام بعضی کارها وحشت داریم چون می ترسیم با شکست مواجه شویم. ادهی هم ترس را از کودکی فرا گرفته و همیشه با ترس زندگی دارند. خواجه نظام الدین باشنده دیدانای کابل در مورد ترسیدن خود از وقایع گوناگون قصه می کند.
ما از خوردی با ترس کلان شدیم. وقتی که ما خرد بودیم صدای تفنگ، مرمی، همه این چیزا را میشنیدیم که ما همیشه میترسیدیم و بخصوص خانواده، مثلا پدر مادر با ما داستانای مختلف را میگفت. مثلا میگفت که اگر تو این کار انجام نتی تو را بر سگ میپرتیم یا به جن. و دلیل عمده که حالا میترسیم یکی انتحاری است، از انفجار میترسیم، چرا که همیشه وقت درام میریم که مثلا میترسیم که حال انفجار میشه. حالا و دیگه دوزی است که از طرف شب وقتی که ما خواب میکنیم کدام دوز نبیایه او مثلا کدام چیز نبیایه. و دیگه همی مردم جامعه ما بعض اوقات بخصوص دمی تریزوناک است که دیگه زیادتر جنگی است که تا چهره های وحشتناک است، مثلا فلم های جنگی را نشان میده. به این شکل مردم ما اکثرا ذهنیتشون تغییر کرده، کوشش میکنن که جنگ کنن. اکثریت مردم ما به تکلیف روانی مواجه است. اگه بخوای نخوای مجبور هستی که بترسی.
بیشتر اوقات ترس از پیشرفت ما جلوگیری می کند. ترس انسان را ضعیف و ناتوان می سازد و زیانهای مرگبار در قبال دارد. پس تصمیم بگیرید تا با ترس مبارزه کنید. فقط کسانی که با ترسهایشان مقابله می کنند آزاد و خوشحال هستند. دیگران زندانیان هستند که به آزاد بودن تظاهر می کنند. قدسیه یکی از کارمندان دولت می گوید ترس خو همگی دارند، ولی نباید اجازه بدهیم ترس به حد باشد که مانع رشد و ترقی ما شود. چون در جامعه جنگی که ما زندگی داریم سر تا سر آن ترس کار دارد. بقیه گپ ها را از وای میشنویم که درباره ترس چشم دیدهای خود را بیان میکند.
ما مردم جنگجو هستیم، جنگ تیر کردیم، سال هاست که جنگ ما در افغانستان تیر کردیم. هیچ وقت باید از چیز آدم نترسه. بعضی هاییست که در موتر مامورین میریم، موتر مازیم قسمت میدان هوایی میخواست طرف خیرخانه برم، ای موتر ما طرف دور خود یک همکارک ما در موتر بود، حامله هم بود، زن حامله دار بود که انفجار شد، بسیار مردم شهید شد. این زن در بین موتر چیق میزنه چیق میزنه، یک حالت رکت که میفتید که حالا خدا نخواسته اشتو که زیزایی میشه. کل ما سرش قال مقال کردیم کل از انفجار خود برامدیم، سر ما شما خود نامد. حالا تو خودت خدا نکش، زیادتر کسو از مرده میترسه. حالا مرده خودش بیچاره مرده، او خود یک جسد خالیست. هر وای از او رفتا که زنده بود که چیش گب زدی قصه کردی شیشتی، وقتی که میمار از او میترسن، بسیاری کسو میترسن. چرا در جان مرده دست نمی کنن یا چی نمی اینه؟ کلش یک وهم است که خود انسان در دل خود میاره، قلب خود ضعیف میسازه. من خودم ترس از خداوند، از این چیزا هیچ ترس ندارم. یا از که خود دلاور بگیرن دانم ترس میمارن. هر قدری که بترسین اما قدر سرتون مصیبت زیاد شده میره.
یکی از دانشمندان آمریکایی میگوید اگر از مردم پرسیده شود که از چی چیز بیشتر میترسند، جواب میدهند من از چیزی نمیترسم. جواب نادرست است، چون معدود کسان تشخیص میدهند که به واسطه نوع ترس از لحاظ روحی و جسمی محدود، معلول و برانگیخته هستند. انجیلا باشنده شهر کابل میگوید من از عوامل طبیعی و غیر طبیعی میترسم و این حس غیر مترقبه است که تأثیرات ترس در هر لحظه زندگی به سرم است. حتی در موارد عادی درست صحبت کرده نمیتوانم.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله میشه، زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم، از این که باید یک چند قدم راه برم یا چی برم، حتی دست و پایم سستی میکنه. یکی از امی قصایی که دیشب امی رخ داده بود، یک نفر میمان برادرم بود، مرد بود، دو اتاق دیگه رفتن اونجا واشیشتن چای خوردن و که بعد اومدن ما تو یک جای شده بودیم که باید فکر کنم که مرد ما را میدید. یک برادرم گفت که چیکو اون نفر ما برایه، گفت بخزین، گفت که بخزین، ما تو فکر کنم زلزله است دیگه، اموش جای به جای ماندم. آخر برادر دادم روی مساج شد که باشه اگر اون نفر تر میشه تو فکرش طرف خودت نفته مترکای استاج است. حال بسام قال مقال میکنه قال متر میگم بخی عجله میکنم بخی مرتون خودت نانن شد، ترسیدم دیگه، خلاص قرخت شدم تو که یک وقت از تر نمیشه ما ترس دارم دیگه. حتی تاثیراتش در سر ما می است که یک مشکلی که داشته باشیم که باید اون راه حل داره، باید مصاحبت کنیم، در یک مجلس در بین بزرگان یا در بین مقام گپ زدن نمیتونیم. به خود دلیلش خودم نمیتونم، دلیلش همی است که ترس زیادتر دارم من.
بعضن هم گفته شده که ترس در بعض موارد باعث میشود زنده بمانیم. ترس باعث میشود از بسیاری خطرها و بیماریها دور بمانیم. وحید الله باشنده ولایت ننگرهار، کارمند یکی از ارگانهای دولتی، ترسیدن را یکی از صفات خوب می داند، ولی ترسیدن زیاد را مریضی می شمارد. وی از تجارب خود در مورد ترس می گوید که حتی باعث ضررهای جبران ناپذیر در زندگی می شود.
وقتی انسان میترسه او یک نوع تکلیف دماغی داشته می باشه، یعنی نه که مکمل حالاتش بسر می باشه، خب ممکن یک چیزی مشکلات دماغی داشته می باشه که اون نمیتونه صحیح یک موضوع امرای خود بررسی کنه و بعد از یک تصمیم سرش بگیره که این موضوع ممکن این قسم نباشه. قسم مثال گپ یک چیزی بسیار معمولی را میبینه، او را که خود بسیار خودش در فکر خود گشتانده از یک موضوع جور میکنه که سر ذهن زور می ممکن باعث ترسیدن زو شوه. اگر انسان تنها می باشه، بسیار مردم است که وقت تنها می پاین و که ترس روبرو میشن خصوصا از طرف شب، و اینمی میشه که باعث زبان بستگی از و فلجیاتشان در ما بین می آید. ما خودم پس تسلی داریم که ممکن یک بشک باشه، ممکن پرده ما شور خورد، ممکن باد باشه، باد شور داده باشه. چون من تنها صورت هستم، خودم اکثر وقت تنها می باشم در خانه، خب هیچ وقت من هیچ چیز در فکر خود نگشتانیم.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های گرامی، اکنون در مورد ترس زیاد نظر مردم عام را داریم که با هم میشنویم.
ما
نام ما حاجی سیدجان است، باشنده ولایت لغمان، ولسوالی لنگر هستیم. ترس خو طبعا بدم است، انسان اکثر از ترس زیاد مشکل برش پیدا میشه. ما یک واقعه با چشم خود دیدیم، از دوستای ما است، همسایه ما بود، کسی دیگه برشان گودیگه کس کابل آورده بود، مشتوکشان آورده بود، یکی دید همین زن ترسید، عصبی مشکلات پیدا کرده. بعد از این باز سر خود تیل انداخت، که تیل انداخت درد داد بده خود، باز بالاخره مرد. این مسئله ترس بود.
اسمم کرامت الله است، باشنده اصلی ولایت پروان. با حدی می ترسم که حتی خوابم نمی بره و تا بسیار ساعت ها بیدار هستم. بعد از او باز خواب های ترسناکم می بینم که مثلا از یک جای بلند می افتم، یا هم سگ پشتم می دوه، یا هم مار می باشه. در مجموع علتش نمی نارامی اعصاب.
دوستان عزیز، این که از نگاه روانی ترس زیاد بالای روح و روان ما چه تأثیر دارد، چرا عده‌ای از مردم از هر چیز می هراسند و راهکارهای این موضوع چگونه امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را که همکارم مهری انوری با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است میشنویم.
استاد محترم، میخواستیم بفهمیم که چرا بسیاری ها زیاد ترس دارن و ترس چی است؟
ترس یک هیجان است. بر اساس تئوری و نگاه مکتب روان رفتارگرایی، ترس کسبی است و ما معمولا ترس را از خانواده و از بزرگان کسب میکنیم.
بسیاری خانواده را میبینیم که یک حادثه میشه، مثل یک انتحار یا یک انفجار یا یک زلزله، اینا زیاد میترسن. چطور میتونیم که بر ترس خود غلبه کنیم، یعنی میتونیم فروکش کنیم؟
خب راههای زیادی است برای غلبه بر ترس، اما تصور میکنم که سه راه بسیار ساده و آسان است و میتونه به ما کمک بکنه. یکی که در مورد خود پدیده یا مورد یا موضوعی که ما میترسیم معلومات پیدا کنیم، یعنی هر قدر که در مورد او پدیده معلومات ما بیشتر شود، به ما اندازه ترس ما کاهش پیدا میکنه. دوم، بسیاری از ترس ها حساسیت است، یعنی اگر فرد تلاش بکنه و کوشش بکنه که حساسیت ها را آرام آرام از بین ببره، این میتونه کمک کنه. مثلا ما حتی میشه بگوییم که ما دو نوع ترس داریم، یکی ترس های واقعی است، یک ترس های غیر واقعی. ترس های واقعی هم است که مثلا شما از زلزله باید بترسین، شما از حیوان باید بترسین، شما از در بین استاد شدن در بین سرک باید بترسین، شما به خاطر فردا امتحان دادن باید بخونین بترسین، و اینا ترس های واقعی است و حتی در خیلی از موارد میشه به حیات و زندگی ماندن ما بهتر باشه. ترس از گپ زدن، ترس از مردم، ترس از صحبت کردن، سخنرانی کردن، ترس های غیر واقعی است. اگر ما تلاش بکنیم، ما میتونیم بسیار به راحتی این ترس های غیر واقعی خود از بین ببریم. سوم، مدل سازی کنیم. مثلا اگر ما از موش یا چلپاسه میترسیم یا امثال موارد، اونا رو میشه مدلایش با خود داشته باشیم، اساسات خود را توسط مدل ها از بین ببریم. و اینکه چرا بعضی فلج میشه یا زبانشان لال میشه یا لکنت پیدا میکنه یا بیوش میشه، اینا نشان دهنده هیجانی بودن و اختلال هیجانات فرد را نشان میده.
از نگاه روانشناسی چطور میتونیم که کسایی که زیاد ترس دارن، زیاد از هر چیز میترسن، اونا را ما به اصطلاح تداوی کنیم یا ای که بهبودی ببخشیم؟
اینا ترسایی هست که باید دیده شه، یعنی بررسی شه که این فرد استراب داره یا ترس داره. بعد از اینکه بررسی شد، البته باید یادآور شوم که هر ترس عوامل و انگیزه ها و دلایل گوناگون داره که روانشناس بعد از جلسه گرفتن و تست ترسش و درجه تعیین درجه ترسش با او آدم روی طرحی که خود مراجع است طرح می‌ریزه و کار میکنه. البته درمان هر مراجع فرق میکنه.
یک جهان تشکر.
شنم داری عزیز، با گفته ای آقای شرف الدین عظیمی روانشناس افغان، برای یاری رسانیدن به افراد ترسو یک روش متمرکزتر گفتگوی درمانی است که می تواند به ما کمک کند تا ترس و اضطراب ما را درک کنیم و با استدلال در مورد دلایل ایجادشان بپردازیم که خود قبلا قادر به شناختشان نبوده ایم. برنامه آشیانه را با امید آن که به ترس پایان داده و زندگی را شجاعانه بگذرانید خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت هفتمین من، یا
دیار نازنین من،
خیال من یقین من، جناب کفر و دین من، بهشت حق و مین من، دیار نازنین من، دیار نازنین
شهادت و مرادا و گوش سنگ سنگ